بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 25، سطر 13. و انا ارى ان هذا الانتقاص، هذا الاستنقاص من مستنقصه سهو، و ان هذه زیاده غیر محتاج الیها لتتمیم بل تفهیم. ما مفرد رو تفسیر کردیم به اینکه بر جزء معنای کل دلالت ندارد. ارسطو تفسیر کرده مفرد رو بر این که بر معنای دلالت ندارد. او گفته بر هیچ معنای دلالت ندارد. ما گفتیم بر معنایی که جزء معنای مقصود باشد دلالت ندارد. پس ارسطو یه ذره قید رو حذف کرده. بعضی ها بر تعریفش اشکال کردن که شما نباید اون قید رو حذف کنی. باید نگی جز دلالت ندارد علی شیء، سلام علیکم، باید بگی جز دلالت ندارد علی شیء من معنی الکل. قیدم من معنی الکل هم باید اضافه می کردی، و چون اضافه نکردی تعریفت ناقص است. ابن سینا می فهمد که تعریف ارسطو ناقص نیست. این اشکالی که این مستشکل گرفته ناقصه، این سهوه. نمیگه اشکال ناقصه، میگه اشکال سهوه. این قیدی که شما میگید اضافه کن خوبه، باید اضافه بشه، ولی برای توضیح مطلب و تفهیم مطلب، نه برای تکمیل تعریف. تعریف بدون این قید هم کامله. لازم نیست این قید رو بیاریم تا تعریف رو کامل کنیم. بله، این قید رو میاریم تا تعریف روشن‌تر بشه، راحت‌تر فهمیده بشه. چنانچه ما این قید رو آوردیم، ما قید برای تفهیم آوردیم نه برای تتمیم. آوردیم که معنای مفرد رو به مخاطبمون خوب تفهیم کنیم، نه آوردیم که تعریف رو تکمیل کنیم. تعریف بدون این قید هم کامل است. حالا این ادعای ابن سیناست، باید این ادعا رو اثبات کنه که بدون این قید تعریف کامله. یعنی مفرد لفظی است که دلالت بر هیچ معنایی ندارد. اینو باید اثبات کنه. ما گفتیم مفرد لفظی است که دلالت بر معنایی که جزء معنای کل باشد ندارد، دلالت بر اون ندارد. بر معنایی که جزء معنای کل باشد دلالت ندارد. ارسطو گفته بر هیچ معنی دلالت ندارد. حالا باید بیان کنیم که کلام ارسطو درسته. ابن سینا میگه که گوینده لفظ مفرد از جز اراده نکرده معنای کل را. روشنه، از جز نمیشه معنای کل را اراده کنه. از جز، جز معنای کل را هم اراده نکرده، چون نمیتونسته اراده کنه. از این که جز انسانه نمیتونه جزء معنای انسان رو اراده کنه. این به معنی اگره، اگر که جزء معنای انسان نیست. پس از جزء که این باشد معنای کل رو اراده نکرده، چون جزء معنای کل افاده نمی کنه. از جزء معنای کل رو هم اراده نکرده، چون نمیتونسته اراده کنه، نمیتونسته از این انسان جزء معنای انسان رو که حیوانه یا ناطق اراده کنه، چون این به معنای حیوان یا به معنای ناطق نیست. از این جزء معنای خود جزء هم اراده نکرده، یعنی از این معنای اگر هم اراده نکرده. پس هیچ معنای اراده نکرده، از این انسان هیچ معنای اراده نکرده. درسته تا اینجا؟ سه جور معنا میتونه اراده کنه، یعنی سه جور معنا محتمل بوده که اراده بشه، هیچکدومشون اراده نکرده. حالا بعضیشون نتونسته، بعضیش اراده نشده. پس از جزء انسان که این است هیچ معنا اراده نکرده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، و اگر کسی از لفظی معنای اراده نکند، اون لفظ دلالت بر معنا ندارد. این مقدمه دوم مهمه که مورد اختلافه. بعضی میگن لفظ دلالت دارد چه اراده کنی چه نکنی. ابن سینا و همچنین خواجه میگه لفظ دلالت دارد اگر اراده کنی اون مدلول را، اگر مدلول اراده نکردی لفظ دلالت ندارد. خب الان این گوینده از اینی که جزء انسانه چی اراده کرده؟ هیچی. مقدمه اول این گفتی که گفت هیچ اراده نکرده. مقدمه دوم میگه اگر در اطلاق لفظی مرادی نداشته باشی، اون لفظ اصلا دلالت ندارد. پس لفظ این با این قاعده که گفتیم، با این کبرای کلی گفتیم، نتیجه میگیریم که لفظ این دلالت بر هیچی ندارد. از ارسطو درست گفته. ارسطو گفته که جز دلالت بر هیچ معنا ندارد، درست گفته. جز انسان که این است دلالت بر هیچ معنا ندارد، هیچ معنی رو تفهیم نمی کن. پس این که میگوید جز دلالت نمی کند علا شیء، این درست میگه. منتها ما گفتیم علا شیء این که جز معنای کل باشه، خواستیم توضیح بیشتر بدیم مطلب راحت‌تر و بهتر فهمیده بشه. پس این قید رو برای تفهیم اضافه کردیم، نه برای اینکه تعریفمون کامل بشه. تعریف بدون این قیدم کامله. روشن شد چی عرض کردم؟ من دو تا مقدمه درست کردم، نتیجه گرفتم. عبارت ابن سینا به این دو مقدمه ناظره، منتها تنظیمش به این صورت که عرض کردم نیست. اینطور میگیم، من دوباره دو تا مقدمه تکرار میکنم. مقدمه اول این که لفظ این به عنوان در مثال تطبیقش میکنم، لفظ این که جزی از لفظ انسان است دلالت بر هیچ، بله، هیچ معنایی ازش اراده نشده، نه معنای کل، نه معنایی که جز معنای کله، نه معنایی که معنای اصلی این اینه. هیچ کدام از این سه معنا اراده نشده. پس اصلا در اطلاق لفظ این که در زمین انسان آمده ما مرادی نداریم. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم، اگر در اطلاق لفظی مراد نداشتی، اون لفظ اصلا مدلول نداره، چون دلالت متوقف است بر اراده. اینو گروهی میگن. گروهی میگن نه، لفظو بگو دلالت میکند چه اراده کنی چه نکنی. ولی بعضیا معتقدن که دلالت لفظ متوقف بر اراده است. اگر تو یه گوینده اراده کردی دلالت است، اراده نکردی دلالت نیست. این گروه کبرا تشکیل میدن. کبراشون اینه که اگر لفظی مراد نداشت دلالت ندارد. خب روشن شد که این در وقتی ما انسان رو میگیم مراد ندارد، وقتی مراد نداشت دلالت ندارد. پس این که جزء انسانه دلالت بر هیچ معنی نداره. ارسطو همینو گفت، بنابراین ارسطو درست گفت. این خلاصه دفاعی است که ابن سینا از ارسطو میکنه و میگه اون کسی که این تعریف رو از ارسطو ناقص دیده خودش اشتباه کرده، این تعریف ناقص نیست به بیانی که توضیح داده شد. بعد ابن سینا در توضیح بحث اینطور میگه: گوینده کلمه عین که مشترک لفظی است میتونه اراده کنه چشمه رو، میتونه اراده کنه چشمه رو. در اون صورت این عین بر چی دلالت دارد؟ بر چشمه دلالت داره. شما نمیتونید بگید دلالت داره بر 70 معنا، اون که اراده نکرده. الان شما بگید عین، بعدم من از خارج بدونم که شما از این عین چشمه رو اراده کردید، آیا میتونم بگم لفظی که شما اطلاق کردین دلالت بر ذهب میکنه، دلالت بر فضه میکنه، معانی دیگر عین رو میتونم بیارم؟ مسلماً نه، چون میدونم شما اراده کردین چشمه رو. میگم این لفظی که این آقا اطلاق کرد این معنای چشمه رو افاده کرد. دفعه بعد میاد میگید عین، این دفعه ذهب رو اراده میکنید. باز این عینی که شما گفتید دلالت بر ذهب میکنه، دلالت بر بقیه نمیکنه. حالا بار سوم آمدید کلمه عین رو گفتید، هیچی اراده نکردید، این عین شما بر چی دلالت میکنه؟ وقتی اون دوتا با اراده شما دلالتشون تعیین شد، اینجا باید اراده شما دخالت کنه. اونجا اراده کردید عین شد به معنای چشمه، اراده دیگر کردید عین شد به معنای ذهب، اینجا اراده نکردید، عین باید معنا نداشته باشه. کلمه عینو گفتید هیچ هم اراده نکردید. میگیم لفظ بی مدلوله چون بی مراده. این ابن سینا میگه. البته هر کنم یه مبناست، بعضی اینو قبول نداره. حالا به چه دلیل، به چه دلیل شما میگویید که مدلول لفظ متوقف است بر مراد؟ اینو به چه دلیل میگید؟ این یه ادعاست. ایشون اینطوری بیان میکنه، دقت کنید بیانشو: اگر دلالت لفظ بر معنا ذاتی می بود و به اراده من، من متکلم ارتباط نداشت، لفظ باید بر یک معنا اطلاق می شد و از اون معنا تجاوز نمی کرد. در حالی که ما می بینیم لفظ عین اطلاق می شود بر چشمه، گاهی هم از این معنا تجاوز می کن. از اینجا می فهمیم که ذاتی لفظ عین این نیست، و الا هر لفظی یه ذات بیشتر نداره، بر یه معنا باید دلالت کند، از اون معنا نمیتونه تجاوز کنه بر معنای دوم دلالت کند، چون هر لفظی یه ذات داره. خب پس اگر دلالتش ذاتی بود، چون یه ذات داشت یه دونه مدلول داشت و نمیتونست از اون مدلول تجاوز کنه، در حالی که لفظ اینو میبینیم که از این مدلول تجاوز میکنه مدلول دیگه میگیره. پس معلوم میشه این مدلول از ذاتش نیامده، از اراده لافظ آمده، بنابراین اراده لافظ دلالت داره. اینم استدلال ابن سیناست.
چی؟ این استدلالی که میکنه برنگره اینه که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست.
این که دلالت تابع اراده است استدلالش چیه؟ وقتی ذاتی نباشه میشه تابع اراده دیگه؟
دلالت وضعیه ولی تابع اراده مستلزم نیست. الان قضیه شرطیه‌شو ایشون دو قسم می‌کنه. میگه اگر دلالت الفاظ بر معانی ذاتی باشد و اراده مربوط به اراده متکلم نشود، آنگاه یک لفظ به لفظ دیگر سرایت دلالت بر یه معنی دیگه دلالت.
حالا اینو تمومش کنیم، این مطلب روشن شد که اگر دلالت لفظ ذاتی باشه، دلالت لفظ بر معنا ذاتی باشه، چون این لفظ یک ذات بیشتر نداره، پس یه مدلول بیشتر نمیتونه داشته باشه. به قول ایشون از اون مدلول نمیتونه به مدلول دیگه تجاوز کنه و شما نمیتوانید از این لفظ مدلول دیگر اراده کنید، این در صورتی که ذاتی باشه. اما اگر به مراد وابسته باشه، خب شما با تغییر اراده، با تغییر اراده میتونید معنا رو تغییر بدید، به قول ایشون معنا از لفظ از این معنا تجاوز کنه به معنی دیگر. ولی اینو توجه داشته باشید، هیچ وقت اراده من لافظ مدلول درست نمی کنه، و الا من میتونم از این غیر از اون 70 معنای یه معنای مندراری اراده کنم. آیا لفظ این دلالت میکنه بر اون معنی مندراری؟ دلالت نمی کنه. پس مراد یعنی مرادی که با وضع تعیین شده. بنابراین ما وضع رو داریم ملاحظه میکنیم، ندیده نمیگیریم. ما میگیم یا شما باید دلالت لفظ رو بر معنا ذاتی بگیرید، یا با اراده یکی از معانی موزون له مرتبطش کنید. با معانی یکی از معانی که موزون له هند، نه بر هر معنی که دلتون خواست. وضع رو دخالت میدیم، اینطور میگیم. پس امر داری میشه بین دو چیز، یا دلالت لفظ ذاتی است، یا دلالت لفظ وابسته است به مرادی که با یکی از وضعهای واضح جور در میاد، نه با مراد هر جور دلم خواست. اون وقت یک مراد باشه، همون یه مراده. در جایی که واضح یک لفظ رو وضع کرده، اصلا استدلال نیست، اینا نمیاد. ما در اونجا از لفظی به معنی دیگه تجاوز نمی کنیم. اونجا ابن سینا داره حرف میزنه که ما از معنایی به معنای دیگه داریم تجاوز میکنیم. اونجا که از معنایی به معنای تجاوز میکنیم، با اراده خودمون تجاوز میکنیم. اونجا که یه معنا بیشتر نیست، اونجا استدلال ابن سینا نمیاد. ابن سینا ممکنه کسی به ابن سینا بگه که دلالت دلالت ذاتیه و چون ذاتیه تجاوز نمیکنی. ممکنه مثل یکی بگه دلالت دلالت از طریق مرادی که از وضع درست شده و چون وضع یکی بود حق تجاوز نداری. در اون صورتی که لفظ یک بار وضع شده باشه و یک معنا داشته باشه، اصلا استدلال میسین اونجا نمیاد، چون اونجا تجاوزی نیست، نه ذات، نه اگر معنا ذاتی باشه من اجازه تجاوز دارم، نه اگر معنا با مراد وضعی با مراد مربوطه به وضع درست میشه من حق تجاوز ندارم، چون مرادی که از وضع درست میشه یکیست، مدلولم اگر ذاتی باشه بازم یکیست. اونجا استدلال ابن سینا نمیاد. بحث ابن سینا در مشترکات میاد، در مشترکات لفظی که وضع متعدد داره. در اونجا میگه اگر معنای این لفظ ذاتی بود، یه معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون یه ذات داره یه معنا داره. اما اگر معنا به مراد وابسته بود، مراد که موزون له هم باشه ها، این ممکنه تجاوز کنه. یعنی شما اینو اراده کنید، این موزون له رو اراده کنید، ممکنه تجاوز کنید، اون معنا موزون له دیگر اراده کنید. اینجا اجازه دارید. اگه ذاتی بود نمیتونید این کارو بکنید. اگر دلالت لفظ بر معنا ذاتی بود، این تجاوز رو نمیتونید بکنید. ولی شما دارین تجاوز میکنید از این معنا به اون معنا. از اینجا میفهمید که معنا ذاتی لفظ نیست، معنا با مراد حاصل میشه. منتها کدام مراد؟ موضوع له مراد، نه هر مرادی، موضوع لهی که اراده شود. روشن مطلب؟ پس امر دایره بین سه چیز نیست که شما گفتید. شما امر رو دایره کردید بین سه چیز: یکی این که معنا ذاتی باشد، یکی این که معنا موضوع له باشد، این که معنا مراد باشد. این سوم ما نداریم، ما همون موضوع له رو میگیم مراد باشد. از دو تا فرض بیشتر نداریم، یا معنا ذاتی است، یا معنا موضوع له است که مراد است. دیگه سومی که معنا مراد باشد به موضوع له هم کار نداشته باشه، ما این سومو نداریم. پس هم داره به این ستا نیست، هم داره به دو تاست. چرا؟ بله. این در جایی که حقیقت ابن سینا داره استدلال میکنه، در مجاز هم خودش یه مطلب دیگه است. میتونید بگید اگر مطلب، اگر معنا معنای اگر معنا اصطلاح الان بله متوجه شدم من جواب میدم. تازه استدلال ابن سینا شما دارین تایید میکنید. استدلال ابن سینا اینه که اگر معنا ذاتی این لفظ بود شما حق نداشتید تجاوز کنید معنای مجازی درست کنید، همونطور که حق نداشتید تجاوز کنید معنای دوم مشترک رو اراده کنید، حق نداشتید از اون معنای ذاتی تجاوز کنید به بهانه این که علاقه دارم، علاقه مجازی دارم، معنای مجازی رو اراده کنید. یعنی اشکال ابن سینا تو بحث مجاز هم میاد، تو بحث مشترک هم میاد. اونجا که لفظ مشترک لفظی است بین چند معنا، استدلال ابن سینا میاد. در باب مجاز هم استدلالش میاد. اگر این معنا ذاتی این لفظ بود، شما فقط همین ذاتی رو حق داری اراده کنی، نمیتونی معنای دیگر رو که معنای مجازی است اراده کنی. از این معنای ذاتی به معنای مجازی که دارای که با وجود علاقه به شما اجازه داده میشه نمیتونی تجاوز کنی، در حالی شما معنای مجازی تجاوز میکنی، پس معلوم میشه که میتونی لفظ رو با اراده به معنای جدیدی وارد کنی. یا اونه یا تخلف از ذاته. دلیلش اینه که وقتی معنای ذاتی رو داده نشه این تخلف از ذات شدید، ذات اقتضا میکند این معنا رو، شما رفتید یه معنای دیگری که حقیقی است در باب اشتراک یا مجازی است در باب حقیقت مجاز اراده کردید. چرا از ذات تجاوز کردید؟ چرا از ذات تخلف کردید؟ این اشکال دیگه. حق تخلف ندارید، پس حق مجاز ندارید، حق حقیقتی که مشترک باشه ندارید. حق باید به همون ذاتی اکتفا کنید.
بیماری اگر ذات قرار دلالت بکنه بعض بازه ایش کاره هست.
بله بله، اگر ذات بخواد دلالت کنه بعض بازه کاری نیست، بعض بازه دخالت نداره، مراد اراده مرید هم دخالت نداره. این لفظ ذاتش اقتضا می کند این معنا رو، شما همین معنا رو باید ازش اراده کنید، واضح هم همین معنا رو باید لفظ بز کنه، هیچ کس حق تجاوز نداره. نه تجاوز بکنیم به یه معنای دیگری که حقیقت است و نه تجاوز کنیم به معنایی که مجاز است، حق هیچ کدوم نداره، در حالی که ما حق داریم تجاوز کنیم. و این نشون میده که لفظ ذاتن معنایی رو افاضه نمی کنه، ذات با اراده موضوع له معنای فاسه میکنه، با اراده موضوع له.
اگر اینجا در واقع اشکال آقا بارد میشه، کلامشون دو قسمت بود، یکی از تا لای و جابز و خور تا اینجا دلالت میکنه برای اینکه ذاتی به ذات دلالت نمیکنه، بعد باید بلوحد باشه. بعد از این گفتیم باید بلوحد باشه، باید میگه باید اراده متکلم هم بوده باشه. چرا؟ دلیلش فکمان لاحظه قرار
که حالا ابی نداره این کارو بکنید. من دو تا رو با هم جمع کردم، اثباتی و نفی گرفتم. ببینید ذات دلالت ذاتی نیست، این نفیش، دلالت وابسته به مراد است، این اثباتش. من مدعا رو دو بخش کردم، یکی بخش سلبی یکی بخش ایجابی. بعد این دو تا عبارت ابن سینا رو ناظر به این مدعا گرفتم، مدعایی که دو بخش داره. شما هر کدوم از مدعاها رو جدا میکنید، یک قسمت از عبارت رو به مدعای سلبی میچسبونید، یک قسمت از عبارت رو به مدعای ایجابی میچسبونید. اونم درست این کارم میخواد بکنه.
شاید اگر اینطوری بگیم سلبایی طور بگیم طرف میگه بله به ذاتی نیست، به اراده متکلم هم نیست، به وضع باز هست.
همین عرض کنم نمیشه اینو بگه. آخه اصلا ببینید اراده متکلم خالی بدون وضع اصلا توی احتمالات مطرح نیست که شما بیاد ردش کنید. احتمال دو تا بیشتر نیست.
وضع بدون اراده متکلم نمیتونه مطرح بشه.
وضع بدون
اراده متکلم هم نیست، به وضع بازه هست.
بله.
یعنی ببینیم آقا فقط وضع بازه دخالت داشته، اراده متکلم هیچ کاره است، ذاتی نیست، اراده متکلم هم هیچ فرقی به بعد لذا ما باید حتما برای اینکه اراده متکلم دخالت داره استدلال کنه به طور قابل پرداخت. اون استدلالیشون از فکما شروع میشه.
همون که اول های استدلال فرمودید و کاملا درست
قول مقابل هم استدلال شد.
بله
استعمال لفظ با اون موضوعی که واضح گفته.
بله فرقی نمی کنه، عرض کرده شما دو تا مدعا درست کنید برای ابن سینا، دو تا مدعا رو یکیش کنید، یک بخش سلبی بخش ایجابی، این استدلال رو ناظر کنید به اونجا، یا اینکه دو تا مدعای مستقل بگیرید استدلال هم دو قسمش کنید، هر دوش درسته، هر دوش هم یکیه.
مجازیت که شما پاسخ دادید دلیل گرفتی برای ذاتی نبودن،
بله
ولی مجاز بودنی که ایشون مطرح میکنه
حالا شما با این
ما همه جا میگیم وضع شده بر ما وزهله،
شما تمام حرفتون اینه که این عبارت ابن سینا که میگوید لولا ذلک لکان لکل لفظ حق من المعنا لا یجاوزه، این دلیل است بر اینکه دلالت ذاتی نیست. بعد میگه بل این نماید الله به ارادت لافظ، این مدعای دومه، پشتش میگه فکم ان لافظ، این دلیل برای این مدعای دوم. مرز میکنم حرف خوبیه که دارید میزنید، ولی عیبی نداره شما دوتا مدعا رو کنار هم بذارید، این دلیل دوتا دلیل هم دوتا دلیل بیارید که من این کاری کردم. شما میگید نه جداش کن، اول اونو دلیل بگیر لولا ذلک و دلیل بگیر برای این که دلالت ذاتی نیست، بعد فکما ان لافظ رو دلیل بگیر برای بل انما یدلو به ارادت لافظ. خب خوبه، اینم خوبه، شما دارین عبارت ایشون رو تحلیل میکنی، من تحلیل نکردم و دیگه بس بقیه مطالبش مشکلی نداره دیگه، یعنی مطالبی که من عرض کردم درست بود، فقط این تحلیلی که شما میکنی من نکردم، اون اشکالی نداره، شما تحلیل کن بهترم از واضح ترم
اینه. پاسخ میدید که اگر ما قائل بشیم دلالت تابع ارادت، این چطوری با مجازیت جمع میشه؟
اگر
نه قائل... ذاتی بودن هم. اگر دلالت تابع اراده است، این چطوری با مجازیت جمع میشه؟
اگر دلالت تابع اراده باشه، من حق گفتن مجاز دارم.
با همه جا ما میگیم مجاز یعنی چی؟ مجاز میگیم غیر موازله. اگر
دلالت
تابع اراده باشه
و با علا
متکلم هر جا به کار میبره موازله خودش رو
به شرطی که علاقه باشه. علاقه رو واضح بس کردیم، من بازم در اینجا در مجاز از وضع واضح بیرون نمیرم، منتها از وضع کلی واضح بیرون نمیرم، نه از وضع جزئی. واضح یک به صورت کلی بس کرده که علاقه سبب و مسبب مجازه، شما میتونی با علاقه سبب و مسبب استعمال کنی، این یه امر کلی است، نگفته این سبب و مسبب، اینو جعل نکرده، یعنی جعل نکرده که من این کلام رو بگم، ولی کلن گفته اگر استعمال سبب کردی در مسبب جایزه، وضع کلی ما داریم ولی وضع این شخص استعمالی که من میکنم نداریم، همون وضع کلی کافیه، من اراده میکنم همون وضع کلی رو و استعمال میکنم، پس باز موضوع لهی مراد واقع شد و من حق تجاوز اینجا دارم و این نشون میده که اراده من دخالت داره. استدلال تو با مجاز هم درسته، ولی
علاقه مثلا یه تعداد خاصیه،
ولی
تمول
کنه که علاقه تعداد خاصی داشته باشه، علاقه تعداد خاصیه. بالاخره هر چی هست تعداد علاقه ها محدودند، ولی حالا اینایی که ذکر کردیم نیست، مازاد بر اینا هم هست، ولی برین دنبال مازادش، برین دنبال مازادش، اینطور نیست که به هم ریخته باشه هر چی شد، خیلی علاقه خاصی پیدا میکنید، اون مازادم هرچی شد که نیست، اگه هرچی شد باشه که من میتونم غلطم استعمال کنم بگم دلم خواست، یا یه علاقه دل بخواهی درست کنم، چون مسلم نیست. بله بله، بعد وزن نوعی داشته باشه، حالا ولو بعدها ما کشف کنیم وزن نوعیشو، ولی بالاخره باید داشته باشه. عبارت ابن سینا عرض کردم عبارت های کوتاهیه، باید با این توضیحات روشنش کرد، باید اون یعنی ظاهر عبارت ها رو ندید، باید بریم تو عمق عبارت تا مطلب روشن بشه. لذا من بارها عرض کردم پیشرفت ما تو این کتاب کمه، پیشرفت کمه، به خاطر اینکه اگه بخوام ظاهرش رو من نکنیم خیلی مبهمات میمونه، خیلی مبهمات باقی میمونه. بخوام به همش بریزیم بالاخره طول میکشه، دیگه چاره نیست جز تحمل. خود ایشونم یادتون باشه اول مقدمه گفت، گفت من کتاب مختصر نوشتم و بعد گفتیم 11 جلد حقم داره میگه مختصر نوشتم. نگاه نکنید به 11 جلدش که 11 جلد زیاده، نگاه کنید به مطالبش، ببینید چقدر مطلب رو تو این 11 جلد گنجونده که اگر میخواست به صورت عادی بنویسه حتما خیلی بیشتر از 11 جلد میشد. صفحه 25 این سطر 13 و انا ارا که این نقص گرفتن، ناقص دانستن تعریف ارسطو از اون ایراد گیرنده که مستنقصه، یعنی اعلام میکنه که کلام ارسطو ناقص است، این استنقاص از اون مستنقص صحبه، او اشتباه کرده که بر ارسطو ایراد گرفته، حرف ارسطو کامله. و انه و باز ارا انه حاضه زیاده، یعنی اون کلمه من معنی الکلی که این مستنقص اضافش کرد، غیر محتاجن الیها مورد احتیاج نیست، لتتمیم برای تکمیل تعریف مورد احتیاج نیست، چون تعریف بدون اونم کامله. بله لتفهیم احتیاجی هست، اگر بخواد مطلب رو به مخاطب راحت تر بفهماند که مخاطب به ابهامی برخورد نکنه خوبه که این قید بیاد، ولی تعریف احتیاج به این قید نداره. و ذالک دلیل بر مطلب اینه که لفظ به نفسهی لاید البته، به نفسه این ذاتی هم. دلالت لفظ ذاتی نیست و لولا ذالک استلالشه. اون تحلیلی که شما در عبارت گفتی که منم قبول کردم تحلیل خوبیه، که دو تا مدعیشون داره پشتش دلیلش رو میره. دقت کنید، ذالک ان اللفظ به نفسه لا یدل البته، این همون قسمت سلبیه که عرض کردم، دلالت ذاتی نیست. خط بعد رو ببینید، بل انما یدل به ارادت لافظ، اینا قسمت اثباتی و ثبوتی مدعاشه. پشت اون سلبی دلیل میاره، پشت ثبوتی هم دلیل میاره، یعنی دوتا دلیل با دوتا مدعا. من اینا رو مندمج کردم، شما گفتید منفصلش کن، منفصل کنی خوبه، مندمج هم کنی اشکال نداره. و ذالک یعنی این که به این زیاد احتیاج نداریم و این که مستنقص خودش اشتباه کرده به این جهت است که ان اللفظ به نفسه لا یدل البته، لفظ به نفسه و به ذاته دلالت نمی کنه، دلالت ذاتی نداره. ولو لازالک، اگر این چنین نبود، این چنین نبود یعنی اگر دلالت ذاتی بود که نفی نفی میشه دیگه، لو لازالک یعنی اگر این سلبی که گفتیم صادق نبود بلکه ایجابش صادق بود، یعنی دلالت ذاتی می بود، لکان کل نفس کل لفظن لکان لکل لفظن حقون من المعنا که لا یجاوزو، هر لفظی یه حقی از معنا داشت که از اون حق نمیتونست تجاوز کنه. حالا حق رو به معنای سهم بگیرید ابی نداره، به معنای حقیقت هم بگیرید ابی نداره، بله به معنای سهم بگیرید بهتره. هر لفظی یه سهمی از معنا داشت که ذاتش اختزا میکرد و از اون سهم هم تجاوز نمیکرد. خب پس معلوم شد که لفظ دلالت ذاتی ندارد، پس چه دور دلالت دارد؟ بل انما یدلو به ارادت لافظ، با اراده لافظ دلالت میکنه. حالا بیان این که با اراده لافظ دلالت میکند همین فکما ان لافظ است که من از خارج توضیح دادم. توجه کنید مطلب تمام نشد، یعنی به آخر فعلا نرسیدیم. بعد از اینکه تازه این ادعای دوم اثبات می شود، تازه باید ابن سینا بیان کنه که در ما ننفی این کبرای کلیش چه فایده داره. داره کبرای کلی رو ذکر می کنه. من صغرا گفتم، کبرا گفتم، نتیجه گرفتم. ایشون فعلا داره کبرا رو میگه. باید صغرا رو زمینه کنه نتیجه بگیره. صغرا رو بعد از ذکر کبرا زمینه میکنه نتیجه میگیره. الان حتی کبرا هم تموم نشد، چون این فکما ان لافظ استدلال برای بل انما یدل به ارادت لافظه، که اگر این استدلال بیاد کبرا تموم میشه و بعدم باید به صغرا بپردازیم. من وسط مطلب ناچارم به خاطر تموم شدن وقت قطعش کنم. روشن شد که الان کجای بحثیم و فردا باید چجوری بحث رو کامل کنیم.